روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم در فصل جدید، که خب سرآغاز برنامه‌های رادیو پیام در فصل جدید هم با برنامه کیوسک شروع میشه و این رو به فال نیک میگیریم. ما سلام میکنم به پونه عزیز و نازنین. حال شما چطوره؟
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به همه دوستانی که صدای ما رو میشنون، امیدوارم حال همه خوب باشه. من در خدمتم.
خدمت از من. اول موسیقی رو معرفی کن، بعد برسیم به یه چاق سلامتی درست و حسابی.
موسیقی میخواستم بگم فیلم باغ سیب، نه، ترانه باغ سیب با صدای طاهر قریشی.
طاهر قریشی، ترانه باغ سیب، حتما با کمال میل. طاهر قریشی رو معرفی میکنی؟ شناخت ازش داری؟ نداری؟ چجوریه؟
شناخت اونجوری که بخوام چیز خاصی راجبش بگم نه، حقیقتش ندارم، ولی خب من خودم طاهر قریشی رو از طریق اینستاگرام میشناسم و خیلی صداشو دوست دارم. نمیدونم اصلا حقیقتش، نمیدونم کارهاش به صورت آلبوم بیرون اومده یا تک آهنگ تک کاره، نمیدونم. فقط میدونم که چند تا از کارهاشو که من گوش کردم همه رو دوست داشتم. فکر میکنم قبلا تو این برنامه هم یکی دوتا از کارهاشو گوش کردیم با هم دیگه. نه، شناخت بیشتری ندارم متاسفانه.
الان دیگه مرسوم نیست مثل قبل که به قول معروف مثلا خواننده ها بیان به صورت آلبومی کار بکنن. خیلی معدود میشه که معمولا تک آهنگ هست و این تک آهنگا تعدادش زیاد میشه و به هر حال وارد بازار میشه. دیگه اون شکل و شمایل آلبوم زدن و دادن بیرون، چون شیوه در واقع سی دی و نمیدونم اینها تقریبا منسوخ داره میشه در بازارهای موسیقی و همه خب همون ترک های موسیقی به اضافه موزیک ویدیوها از طریق سایت هایی که حالا در مثل ملو بیت، رادیو جوان یا سایت های دیگه وجود داره، دیگه دلیلی نداره برای اینی که مثلا یک خواننده حتما مثلا یه آلبوم جمع بکنه. میتونه که در واقع تعداد زیادی ترانه بخونه، همش هم به صورت تک آهنگ و خب به همون صورت هم کارش رو ادامه بده. خواستم فقط یه کامنتی بدم توی این ماجرا. خب بریم برنامه امروز کیوسک رو آغاز بکنیم. با شما همراه هستیم شنوندگان عزیز، ببینیم که پونه چه خبرایی رو برامون در نظر گرفته.
خب من فکر کردم که قبل از این که بریم سراغ اخبار سینمایی که حالا خیلی هم خبرهای زیادی نیست طبق معمول دو سه ماه گذشته، یک اتفاقی افتاده، یعنی گروه پرسیونت یک کاری کرده که شاید دوستانی که توی اینستاگرام همراه ما هستند دیروز متوجه شده باشن که ما یه پیشنهادی داشتیم و بر اساس پیشنهادی که شد داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی شروع کردیم که این کار رو بکنیم. حالا من فکر کردم شاید بد نباشه که توی این برنامه هم یه خورده راجبش توضیح بدیم که اگر کسانی یا توی اینستاگرام نیستن یا هستن و ما رو فالو نمی کنن یا اینکه هستن و ما رو فالو می کنن و هنوز ندیدن، براشون توضیح بدیم.
خیلی عالیه.
راستش ما فکر کردیم که با توجه به صدمه هایی که این بحران کرونا به هر آدمی، به هر خانواده‌ای، به هر صاحب حرفه و شغلی به یک شکلی به هر حال ما متأثر شدیم و صدمه دیدیم. در حقیقت نمیشه گفت که، یعنی من فکر نمیکنم آدمی رو کره زمین وجود داشته باشه الان، حالا رو کره زمین منظورم اون کشورهایی هست که کرونا به صورت خیلی گسترده توش شیوع پیدا کرده، فکر نمیکنم بشه آدمی رو پیدا کرد که بگه فرقی به حال من نکرد کوچکترین تفاوت ها از اینجا میشه که خب به هر حال روتین های روزمرمون عوض شده، کجا بریم کجا نریم، چه جوری رفت و آمد کنیم، عزیزانمون رو ببینیم نبینیم، حالا وقتی میبینیم با چه شرایطی بخوایم ببینیمشون، خریدمون رو چجوری انجام بدیم که حالا سیف تر باشه، مطمئن تر باشه، چجوری ضد عفونی کنیم، نمیدونم چه موقع از اتوبوس و مترو اینها استفاده بکنیم، چه موقع استفاده نکنیم، جشن ها، عزاها، نمیدونم، همه اتفاقات عادی روزمره آدم ها الان تحت تاثیر قرار گرفته به هر حال به یک شکلی. شخصا آرزو میکنم که سلامتی باشه و بقیهش فکر میکنم که قابل حل و قابل مداراه، یعنی این که
و البته قابل جبران،
قابل جبران، درسته. شاید بزرگترین صدمات رو اونهایی دیدند که عزیزانشون رو از دست دادن به واسطه این بیماری، شاید بزرگترین صدمات رو اونهایی دیدند که خودشون بیمار شدن و به تبع بیمار شدنشون آسیب هایی به بدنشون وارد شد، که همچنان هم حتی میشنویم که خیلی ها هستن که بهبود پیدا میکنن ولی بازم مشکل دارن و با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن. خب اینها خیلی آدم رو متاسف میکنه و به قول تو اون چیزی که قابل جبران نیست که خب نیست و شاید فقط باید افسوس خورد و خیلی غمگینه.
همدردی و همدلی کرد با دوستانی که به هر حال عزیزانی رو از دست دادن در این رابطه.
و اگر اینکه اون بخشیش که شاید کوچیکتر باشه، مادی، اون بخش مادی همیشه تو مسائل بخش بی اهمیت ترش میشه، وقتی که پای جون و سلامتی و عزیزان آدم میاد وسط، بخش مادی و اقتصادی خیلی پررنگ نیست، ولی به هر حال همه آدم های کره زمین الان یه جورایی از لحاظ اقتصادی هم متاثر شدن.
آره، هر نوع شغلی که داشته باشن به نوعی با مردم دیگری در ارتباط بوده و به خاطر اینکه مردم دیگر خب ملاحظاتی رو داشتن مجبور بودن یه سری، حتی سلمونی ها، رستوران ها، نمیدونم سالن های زیبایی، دندان پزشک ها، پزشکان، حتی آدم ها سرما خوردن پیش دکتر نرفتن به خاطر اینکه نکنه محیط اون حالا کلینیک آلوده باشه. به همین جهت در واقع به لحاظ اقتصادی خیلی از مشاغل دوچار صدمه و لطمه شدن.
آره، و حتی خیلی از مردم عادی، یعنی مردم عادی منظورم مردمیه که خودشون صاحب شغل و صاحب یک حرفه خدماتی شاید نباشن، حالا مثلا بازنشسته هستن، تو خونه هستن و از حرفه ها و خدمات دیگه جامعه استفاده میکنن، ولی به واسطه محدودیت هایی که تو مشاغل دیگه به وجود اومده الان باعث شده که اینها هم که تو خونه هستن نتونن به اون شکلی که حالا مطلوب این دوران هست بتونن استفاده کنن. اینها مقدمه ای بود برای اینکه بگیم که ما فکر کردیم با توجه به این که پرسیونت هم که خب بیسش بر اساس ایونت ها هست، دوستانی که با ما هستن میدونن که خب ما چند سال الان بر اساس ایونت هاست که پرسیونت داره کار انجام میده،
شغلش مستقیما با مردم بوده.
خب ما هم خودمون ایونت هایی رو برگزار میکردیم و امیدواریم که در آینده این کار رو دوباره انجام بدیم، هم فروش بلیت داشتیم برای ایونت های دیگه. خب این یعنی به طور مستقیم با تجمع مردم ما سر و کار داشتیم و این چیزیه که خب الان وجود نداره. بنابراین پرسیونت الان در یک خوابی به سر میبره حقیقتش، و اون همینه که خب ما که خودمون نمیتونیم، طبیعتاً نمیتونیم الان فیلم و کنسرت و تئاتر و برنامه ای رو اینجا برگزار بکنیم و برنامه دیگه ای هم نیست که بلیتش فروخته بشه. و خب حقیقتش این که ما به عنوان پرسیون دلمون خیلی تنگ شده برای ارتباط با مردم، و از اون طرف
خودمونم زخم خورده همین داستانیم،
فکر کردیم که بله دقیقاً، چون خودمونم از لحاظ اقتصادی الان داریم خب متضرر هستیم و هر روزی که میگذره این ضرر هی بیشتر و بیشتر میشه، فکر کردیم که شاید الان اون نقطه‌ای باشه که باید آدم‌ها بیشتر دست به دست هم بدن، بیشتر با هم همدلی و همفکری بکنن که بتونیم همدیگر رو بلند کنیم. حالا اگر نمیتونیم حتی از لحاظ مالی به همدیگه کمکی بکنیم که خب توقع و انتظاری هم نیست تو این شرایط، حداقل یک شرایطی رو برای هم فراهم کنیم که شاید اوضاع یه ذره بهتر بشه، شاید کمکی بشه. و در این راستا فکر کردیم که خب به هر حال اینستاگرام پرسیونت یک پلتفرمی هست که خب ما با یه عده‌ای از دوستانمون که تعداد زیادیشون صاحبان مشاغل هستند داخل سوئد و داخل یوتوبری و تعداد دیگه هم هستن که حالا تو کشورهای دیگه مشاغلی دارن، خدماتی رو ارائه میدن و با ما در ارتباط هستن، گفتیم که از این در حقیقت تریبون، از این پلتفرم استفاده بکنیم و بیایم هفته یک بار مشاغل رو به همدیگه معرفی کنیم. چون خب خیلی طبیعیه که ما هر کدوم توی اینستاگرام همه مشاغل رو، همه صفحه هاشون رو نمیشناسیم. خیلی وقتا اصلا نمیدونیم تو شهر خودمون چه اتفاقایی داره میفته، چه چیزایی وجود داره، فلان مغازه کجاست، داره چی کار میکنه، داره چی میفروشه، رستوران جدیدی حالا باز شد باز نشد، یا کیفیتش چجوریه، یا اینها. خود من حقیقتش چند روز پیش یه تبلیغی رو دیدم که حالا من نمیخوام الان اسم بیارم چون هنوز خودمون نمیدونیم اصلا چجوریه که میشه راجبش صحبت کرد یا نه، باهاشون در ارتباط نیستیم. یه تبلیغی رو در رابطه با یک ماده غذایی دیدم توی شهر خودمون که اصلا ما به گوشمون هم نخورده بود، در صورتی که یوتوبر شهر خیلی بزرگی هم نیست و ایرانیاش هم خیلی زیاد نیستن،
ولی
آره ما فکر کردیم که شاید پرسیونت بتونه از این پاوسی که الان ایجاد شده به واسطه کرونا استفاده بکنه و ما از این صفحه استفاده کنیم، برای اینکه به صورت رایگان بدون که هزینه ای رو طلب بکنیم و دریافت بکنیم بتونیم مشاغل رو معرفی کنیم، مشاغل و خدمات.
آره میخوام همینجا یه پرانتز باز بکنم که خب ببین شرایط رادیو خب خیلی متفاوته. فضایی که برای اینستاگرام پرسیونت وجود داره ما براش هزینه نمی کنیم، طبیعتاً فعلا حداقل هزینه نمی کنیم. خب پس یک پلتفرم آماده ای هست که به مرور زمان به خاطر زحمت هایی که بیشتر از همه هم خود تو کشیدی تعدادی فالوور جمع کرده و خب این فالوور ها حالا بعضن بیشتر از 90% از همشهری های خود ما هستن، در شهر گوتنبرگ زندگی میکنن و خب تعدادی هم هستن که خب حالا خارج از شهر یوتوبری هستن یا اصلا در سوئد زندگی نمیکنن. حساب کتاب رادیو خب متفاوته به خاطر اینکه رادیو هزینه داره، طبیعتاً وقتی که یک تبلیغات بازرگانی به این شیوه بخواد بیاد خب طبیعیه که زندگی رادیویی رادیو پیام هم باید بگذره و ما نمیتونیم این کارو رایگان تبلیغات داشته باشیم یا از این جور دستکارها رو از طریق رادیو پیش ببریم، کما اینکه سعی میکنیم با افراد و صاحبان مشاغلی که همکاری میکنیم در رادیو نهایت در واقع رعایت رو در این مدتی که هممون دچار بحران هستیم باهاشون داشته باشیم که خب احیانا فشاری بهشون نیاد، اذیت نشن و بتونن این مدت رو همه با همدیگه طاقت بیاریم تا تموم بشه. اما قضیه اینستاگرام همونجور که تو توضیح دادی یک پلتفرم آماده هست که میتونه در واقع مشاغلی رو که شاید فرصت دیده شدن نداشتن یا کمتر داشتن یا احیانا به نوعی توی این مدت تحت تاثیر قرار گرفتن رو معرفی بکنه و خب طبیعتا امیدواریم که بازتاب هم داشته باشه و مردم هم استقبال بکنن، دست به دست همدیگه بدیم از این طریق که بتونیم همدیگه رو بلند کنیم.
دقیقاً همینطوره و فکر کردیم که حالا توضیحات کاملش رو تو اینستاگرام نوشتیم، کسانی که اینستاگرام ما رو ندارن پرسیونت آندرلاین آبه هستیم، درسته؟
بله پرسیدنت خط پایین آبه هستیم. این جدای اینستاگرام رادیو پیام هست که خب توی اینستاگرام رادیو پیام همونایی که فالو میکنن من آدرس اینستاگرام پرسیونت رو میگذارم برای اینکه اونها هم بتونن مرتبط بشن.
بله. دوستانی که اگه ما رو فالو نمیکنن اونجا میتونن دنبال کنن ما رو و ما اونجا توضیحات کامل دادیم. اول از همه اینو بگیم که قرار نیست هیچ تبلیغ سیاسی، فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی، فعالیت مذهبی، نمیدونم
نه اونا رو تو رادیو انجام میدیم براشون،
قرار نیستش اونجا انجام بشه، صرفاً مشاغل و خدمات و الزاماً اینطوری نیستش که حالا حتماً پیج اینستاگرام داشته باشن، ولی الان دیگه اکثر مشاغل یه پیج اینستاگرام هم دارن. ولی در هر حال دوستان میتونن در طول هفته، یعنی از فاصله دوشنبه تا جمعه برای ما عکس با اطلاعات کامل، لینک وبسایت اگر دارن، لینک اینستاگرام اگر دارن، صفحه تلگرام اگر دارن، حالا به هر شکلی شغل خودشون رو اگر میخوان معرفی کنن و تبلیغی روش انجام بشه برای ما بفرستن. دوستانی که تو اینستاگرام با ما هستن که همونجا میتونن دایرکت کنن و همونجا برامون بفرستن. دوستانی هم که نیستن تو اینستاگرام حالا به طریق دیگه‌ای که با ما میتونن در ارتباط بذارن،
تلفن من میتونن،
ایمیل و تلگرام و تلفن تو اینها برای ما بفرستن و ما شنبه به شنبه به صورت هر روز این کارو نمی‌کنیم چون دیگه برای همه خسته کننده میشه برای دوستان، ولی یه شرایطی رو فراهم کردیم که شنبه‌های چند ساعتی رو صفحه پرسیونت و استوری‌های پرسیونت رو اختصاص بدیم به یک برنامه‌ای به اسم شنبه بازار که صرفاً تبلیغات مشاغل مختلف و خدمات مختلف انجام میشه. فقط دوستان لطف کنن که اطلاعات کامل، یعنی اگه میخوان شماره تلفنشون رو بدن بنویسن، وبسایت دارن بنویسن، اطلاعات کاملشون رو برای ما بفرستن و ما اون رو براشون استوری میکنیم. فقط اینجا تو پرانتز اینو بگم، هیچ کدوم از این مشاغل یا خدماتی که قراره توسط پرسیونت تبلیغشون انجام بشه به معنا و مفهوم این نیست که پرسیونت داره تاییدشون میکنه و ما شخصا ممکن است هیچ کدوم از اون مشاغل و خدمات استفاده نکرده باشیم و از چگونگی و کیفیتشون هم اطلاعی نداشته باشیم. ما فقط یه نقش رابطه رو بازی میکنیم که پل بشیم و معرفی کنیم. حالا دوستان دیگه خودشون میتونن برن تحقیق کنن ببینن کیفیت کار چطوریه یا کیفیت محصول چطوره.
به اضافه این که چرا میگیم صاحبان مشاغل، برای اینکه خب خیلی پلتفرم‌های دیگه‌ای هم توی شهرمون وجود داره که شما برای کارهای شخصی و نیازمندی‌های شخصی خودتون میتونید به اونجا مراجعه بکنید و خب طبیعتاً نیازمندی‌های شخصی خودتون رو، حتی رادیو میتونید تماس بگیرید و نیازمندی‌های شخصی خودتون مثل پیدا کردن خونه یا احیاناً شغل، و احیاناً دنبال شغل هستید، دنبال خونه هستید یا چیزی می‌خواید بخرید بفروشید به صورت فردی و شخصی، میتونید از اون پلتفرم‌ها استفاده بکنید. خیلی هم پلتفرم‌های افکتیوی هم هستن و خیلی هم فعال، توی فیسبوک هم هستن، توی تلگرام هم هستن، خستم نباشن، خوب دارن. اما وقتی میگیم مشاغل، به خاطر اینی که دقیقا موضوع ما خودمون در پرسیونت واقعا با پوست و گوشت و استخونمون این کسادی بازار رو تجربه کردیم، رو همین حساب دلمون نمیخواد که در واقع این ماجرا گریبانگیر همه اقتصاد حداقل جامعه فارسی زبان بشه. شاید از این طریق بتونیم یک کمک کوچیکی، یک راه کوچیکی، یک قدم کوچیکی برداریم که بتونیم مشاغل بیشتری رو معرفی بکنیم و در واقع توقعمون هم از مخاطبا این هست. ببخشید من اینو حرف میزنم، برنامه تو هدفمون این همه هست. این طرف ماجرا هم یک طرفش، معرفی کردنش یک بخشه، اینی که شما هم به عنوان مخاطبان بتونید از این مزایا استفاده ببرین و شمایید که در واقع در نهایت تصمیم بگیرین از این خدمات استفاده بکنین، خوشتون بیاد از این نوع شغل و از این نوع خدمات و بخواین که ازشون استفاده بکنین. ولی طبیعتاً بازخوردش برای ما هم خیلی مهم و با اهمیت میشه. فکر میکنم که برای خود صاحبان مشاغلم کار خوبی باشه و نکته مهمش هم رایگان بودنشه دیگه، یعنی دلیلی بر
مبلغی بله این تبلیغات هیچ یعنی هزینه‌ای برای هیچ کدوم از طرف نداره. بعدش هم یه اصطلاحی بود یا یه چیزی بود، ما بچه بودیم میخوندیم دوست من دوست داره با دوستاتو دوست بشه. در حقیقت دوستامون بیشتر، حالا من ممکنه اینستاگرام من یه تعداد دوستی توش من داشته باشم، حمید یه تعداد، پرسیونت یه تعداد، و اینطوری باعث میشه یه فضایی ایجاد میشه که بیشتر دوستی ها شکل بگیره و روابطی ایجاد بشه که آدم ها بتونن از مشاغل همدیگه استفاده بکنن، با هم آشنا بشن. حداقل تو شهر کوچیکی که خودمون هستیم بیشتر در جریان قرار بگیریم که چه اتفاقاتی داره میفته و همین دیگه. حالا
آره نگاه اینجوری نداشته باشیم که ما که همه جا رو میشناسیم یا نمیدونم اینها، یا همه که ما رو میشناسن، یعنی دلیل بر این نباشه که چون به دلیل اینکه شما شغل خیلی شغل معروفیه یا احیانا شما فردی هستی که همه مشاغل رو میشناسی برای جالب نباشه. واقعیتش اینه که حتی اگر که شما شغل خیلی مهمی هم داشته باشین، دست آخرش نیاز دارید به مخاطب و از اون طرف هم شما مخاطبانم نیاز هست به این مشاغل مراجعه بکنید.
بله، به هر حال دوستانی هم که الان میشنون این برنامه رو، حتی اگه خودشون صاحب شغل و حرفه نیستن یا اینکه اینستاگرام ندارن، اگر کسی رو میشناسن که ممکنه این خدمات براش مفید باشه میتونن معرفی بکنن. حالا دیگه این بحث رو همینجا میبندیم. قرار ما شنبه به شنبه تو شنبه بازار پرسیوه.
خیلی هم عالی. خب از دنیای فرهنگ و سینما چه خبرونه؟
والا در راستای همین صدمات و لطماتی که این کرونا به مردم زده و همون فاجعه‌ای که به وجود اومده و خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن، جامعه سینمای ایران هم خسرو سینایی عزیز رو پریروز از دست داد، که البته خسرو سینایی بیماری داشت، یعنی به واسطه یک بیماری دیگه‌ای یک ماه پیش تو بیمارستان مجبور شدهش که بستری بشه، ولی خب تو شرایط فعلی اصلا بیمارستان رفتن خیلی خطرناکتر از نرفتنشه خیلی وقتا، و متاسفانه همونجا تو بیمارستان مبتلا به کرونا هم شد، مرخص شد بابت اون بیماری که داشت، مرخص شد ولی به فاصله چند روز به خاطر اینکه نارسایی ریوی به واسطه ویروس کرونا پیدا کرد دوباره مجبور شد که بیمارستان بره و زیر دستگاه بود، و متاسفانه پریروز دیگه خسرو سینایی به واسطه کرونا در حقیقت میشه گفت فوت کرد. خسرو سینایی کارگردان ایرانیه، برای کسانی که حالا شاید خیلی به اسم نشناسن، الان توضیحاتی که من میدم احتمالا یادشون میاد، در وهله اول از پیشگامان و بنیانگذاران سبک مستند داستانیه. خب ما یه مستند روایی داریم، یه مستند
داستانی،
نه روایی و داستانی یکیه، مستند روایی داستانی داریم، یک مستند داریم. اون مستند مثل فیلم هایی که حالا مثلا چند سال پیش خیلی مستندهای جنگی نشون میداد تلویزیون ایران، خب اون داستان خاصی نداشت، تصاویر مستندی بود که در جبهه‌های جنگ دیده میشد، ولی مستند داستانی یک داستانی رو روایت میکنه ولی با استفاده از صحنه‌های واقعی و بر اساس یک داستان واقعی. و سینمای تجربی ایران هم از پیشگامانش خسرو سینایی بود، در سن 79 سالگی فوت کرد. از برجسته ترین آثار سینماییش که میگم دوستان احتمالاً همه میشناسن، عروس آتش هست. عروس آتش جز فیلم های خیلی خوبی بود که سال 1378 ساخته شد. بیشتر موضوعات فیلم هایی که می ساخت، حتی فیلم های داستانیش هم بر اساس مسائل اجتماعی واقعی بود که ساخته می شد. اولین فیلم داستانیش تو اوایل انقلاب فیلم زنده باد بود که سال 58 ساخت و برنده جایزه انجمن ضد فاشیسم از جشنواره ایتالیایی شد. توی فیلم در کوچه‌های عشق که در سال 1369 این فیلم به نمایش در اومد، تو بخش نگاه ویژه جشنواره کن هم این فیلم اکران شد که مناطق بازمونده از جنگ ایران و عراق رو در این فیلم به تصویر کشیده بود. معروف‌ترین مستند خسرو سینایی مستند مرثیه گمشده بود، درباره پناهجوهای لهستانی که تو جنگ جهانی دوم اومدن ایران و ایران اقامت پیدا کردن، که نشان ویژه آثار هنری و سینمایی رو از دست رئیس جمهور لهستان به واسطه این فیلم خسرو سینایی دریافت کرده بود. به هر حال چند مجموعه شعر از خسرو سینایی به جا مونده، فیلمنامه‌های زیادی به جا مونده، فیلم ترجمه کتاب راجع به فیلم و موسیقی و کتب تاریخی هم ازش به جا مونده. به هر حال از اون دسته هنرمندانی بود که دیگه جایگزین براشون نیست، از اون نسلی که متاسفانه دیگه جایگزینی ندارن و یه دونه بودن. مراسم خاکسپاریش هم میشه گفت به غریبانه ترین شکل به واسطه شرایط کرونا انجام شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
بله، فیلم عروس آتش با بازی زیبای حمید فرخ‌نژاد، که یک جوری شاید حمید فرخ‌نژاد رو به سینمای در واقع امروزی ایران معرفی کرد اون فیلم.
دقیقا.
میشه ازش یاد کرد که خب غیرت و ناموس و اتفاقا همین داستان قتل های ناموسی و اینها همه از کجا شکل میگیره و به چه شکل پیش میره. به حال روحش شاد باشه، یادش گرامی، خسرو سینایی عزیز. متاسفیم که دیگه نمیتونیم کارهای خوبش رو در پرده نقره‌ای سینما ببینیم.
بله، ما چقدر وقت داریم؟
ما وقت داریم. یه 4-5 دقیقه هنوز وقت داریم.
اوکی. خب یه اتفاق جالبی افتاده که یه ذره هم عجیبه هم جالبه. اولین فیلم تولید شده ای امریکا قراره تو سینماهای ایران اکران بشه.
فیلم تولید شده آمریکا قراره در
برای اولین بار قراره بعد از انقلاب اولین فیلم تولید شده آمریکا قراره در سینمای ایران اکران بشه.
ببین من یادم فیلمای راکی که خب اونام تولید آمریکا بود در سالهای بعد از انقلاب، اون مثلا اولین خون اینها توی سینمای ایران اولین بار اکران شد و بعد از اونم حتی تو تلویزیون چندین بار نشونش داده.
اونا محصول مشترک ایران و امریکا نبودن، این محصول مشترک ایران و امریکا.
محصول مشترک.
بله محصول مشترک و یه جورایی اولین همکاری ایران و امریکا
تو قالب سینما میشه.
داره حالا داستانش خیلی جالبه، من برای شما
آمریکا هم جمهوری اسلامی شد،
داستانش رو تعریف
کنم. عامل جمهوری اسلامی هم.
اسم این فیلم هستش آن شب. شبکه خبر هالیوود، اسم این شبکه ددلاین هستش، یک گزارش اختصاصی منتشر کرده که اصولا این شبکه خبر ددلاین اخبار سینمایی رو در سرتاسر دنیا پوشش میده. اعلام کرد که مجوز اکران فیلم آن شب به کارگردانی کوروش آهاری در سینماهای ایران صادر شده. این مجوز مجوزی نیستش که اخیراً صادر شده باشه. این مجوز این اتفاق موقعی افتاده قبل از اینکه ترامپ این محدودیت ها رو برای ایران به اجرا در بیاره، یعنی اواخر سال 2018 در حقیقت این مجوز صادر شد. اولا فیلم آن شب در ژانر هیجانی هست، فیلم هیجان انگیزی هست، کارگردانش کوروش آهاری، اولین فیلم سینمایی تولید شده در آمریکایی که پروانه نمایش در ایران رو دریافت میکنه. یه جورایی نقطه عطف تاریخی میشه، تاریخی سینمایی به شمار میاد، چون همونطور که گفتم محصول مشترک امریکا و ایرانه. حالا چرا محصول مشترک؟ به خاطر اینکه از خیلی از عوامل سینمایی داخل ایران استفاده شده. اواخر سال 2018 این مجوز همونطور که گفتم قبل از اینکه تحریم‌های جدید ترامپ علیه ایران بنیان‌گذاری بشه در حقیقت مجوزش صادر میشه. شهاب حسینی نقش اول این فیلم آن شب رو داره و نیوشا جعفریان هم از بازیگران هستن، یعنی نقش مقابل شهاب حسینی هست. داستان فیلم راجب یه زوج جوونیه که به همراه دختر یک سالشون توی یه هتل قدیمی حبس میشن و خیلی سعی میکنن، حالا که حالا بر اساس یه سری داستانایی که پیش میاد، حالا که مجبورن که محبوس باشن توی این هتل، سعی کنن که یه اقامت دلپذیری داشته باشن، بهشون خوش بگذره. ولی فضای فیلم و فضای این هتل اونقدر عجیب و وهم‌آوره که یه سری رازهای درونی و رازهایی که تو رابطه این دو نفر بوده که تا حالا از هم پنهون میکردن رو فاش میکنن. و خب در حین این اتفاقات هیجان انگیزی میفته. در حقیقت لوکیشن یک هتله، ولی اینطوری که راجبش نوشتن فیلم بسیار بسیار فیلم پرکششیه و اصلا کسالت آور نیست. اولین نمایش جهانی خودش رو فیلم آن شب تو جشنواره بین المللی فیلم سانتا باربارا که ماه ژانویه گذشته، همون اوایل سال 2020 این جشنواره برگزار شد، این فیلم اونجا اکران شد. ولی پخشش قرار بود بعد از این جشنواره پخش بشه، ولی به واسطه همین مسئله کرونا پخشش متوقف شد. و اینکه شبکه خبر هالیوود، همین شبکه ددلاین، خیلی ابراز امیدواری کرده که فیلم آن شب بتونه تأثیری بذاره رو مسائل سیاسی روابط ایران و آمریکا و همچنین یک نقطه امیدبخشیه برای اینکه در حقیقت از این به بعد فعالیت‌ها
یک کمی رابطه‌ها از اون خشم و عصبانیت بیرون
باشه. آره عوامل این فیلم عمدتاً ایرانیان، ولی تعدادیشون از ایرانیان داخل ایران هستن، همونطور که گفتم مثل شهاب حسینی و پسر شهاب حسینی هم امیرعلی حسینی تو این فیلم بازی میکنه، ولی عوامل ایرانی دیگه‌ای که در این فیلم همکاری دارن از ایرانیان مقیم امریکا هستن. در حقیقت این فیلم یک فیلمیه با کست کاملاً ایرانی ولی در امریکا و توسط یک کارگردان ایرانی امریکایی داره یعنی ساخته شده.
وقت بودجه ها و اینها توسط ایران تامین شده یا توسط
ببین این چیزی
یعنی توی ایران توسط تهیه کنندش هست، همون چون حالا میگم ایران یه وقت مثلا کار دولتی به حساب نیاد، اینکه تهیه کننده شخصی ممکنه پشت ماجرا باشه، من خیلی خبر ندارم، تهیه کننده های شخصی ایرانی هستن یا کمپانی های ساخت فیلم آمریکا؟
خب چیزی که توی خبرها اومده از روابط یعنی از ساخت یک فیلم اشتراکی بین ایران و امریکا صحبت کردن، ولی وقتی یه فیلمی محصول مشترک دو کشور سه کشور میشه الزاماً برای این نیستش که بودجه اون فیلم هم مشترکه. خیلی وقتا بودجه از طرف یه کشور دیگه‌ای فراهم میشه ولی عوامل از کشور، مثلا فیلم همه میدانند
اصغر
فرهادی اسمش نمیشه محصول مشترک، به خاطر که اصغر فرهادی فقط اصغر فرهادی بوده که در خارج از ایران توی اسپانیا با بودجه‌ای که اسپانیا در اختیارش گذاشته یه فیلمی ساخته، ولی این فیلم یا حالا فیلم‌های مشابه دیگه وقتی از عوامل ایرانی هم درش استفاده میشه میتونه الزاماً به این معنی نباشه که بودجه‌ای هم دارن، میتونن فقط سرمایه از اونا کار از اینها باشه، ولی در هر حال مستند چیزی نیستش که من حالا بگم بر اساس فلان گزارش یا بر اساس فلان خبر بودجه هست.
حالا طبیعتاً تو تیتراژش در میاد و آدم میتونه ببینه، اصلا چیزی نیستش که بتونن مخفی باشه جایی و از کجا. تو این دو سه دقیقه‌ای که زمان داریم دلم میخواد راجع به سریال هایی که همکنون در شبکه خانگی پخش میشه، انتقادی که مصطفی کیایی کرد نسبت به در واقع ورود صدا و سیما به مجوز پخش در واقع یا مجوز ساخت برای اثرهایی که برای نمایش خانگی تولید میشن و اینها هم یه کوتاه
ببین اتفاق ده. اینجوری بودش که از چند سال پیش یک رقیبی برای صدا و سیما ایجاد شد. حالا منشأش چی بود؟ منشأش محدودیت ها و سانسور و دخالت های عجب غریب ارگان های مختلفی که روی صدا و سیما ایران نظر داشتن و محدودیت هایی که برای ساخت سریال تو صدا و سیما بود خیلی از کارگردان ها رو دلزده کرد و کاری کرد که دیگه از سریال سازی رو برگردونن و دیگه نخوان که این کار بکنن. بعد یک شبکه نمایش خانگی اومد ایجاد شد که تقریبا میشه گفت جز اولین کارهایی که تو شبکه نمایش خانگی محصولاتی که به فروش رسید و دیده شد سریال شهرزاد، همون قسمت فصل اول سریال شهرزاد همزمان بود با افتتاح شبکه نمایش خانگی.
آره، قهوه تلخ یا مثلا
آره، ولی جز کارهای اولیه میشه گفتش. توی شبکه نمایش خانگی خب به دلیل اینکه صدا و سیما نبود و اون مدیران متحجر صدا و سیما دیگه دخل و تصرفی توش نداشتن، یه مقدار دست کارگردان ها بازتر بود و بیشتر تهیه کننده های شخصی پشت کار آمدن، تهیه کننده های خصوصی پشت کار اومد و دولتی ها نبودن، در نتیجه دستشون از لحاظ مالی هم بازتر بود و این شد که یه سری آزادی هایی مثلا توی سریال هایی که توی شبکه نمایش خانگی بیرون می اومد ما می دیدیم که خب حجاب خانم ها خیلی شل و ول تره، نمیدونم آرایش خانم ها بیشتره، آقایون مثلا طرز لباس پوشیدنشون، روابط آدم ها، روابط خانواده ها باورپذیر تره، داستان هایی که راجبش سریال ساخته میشه داستان های زندگی واقعی آدم هاست، نه اون داستان های تخیلیه نمیدونم صدا و سیمایی که دیگه همه ازشون خسته هستیم. و این شد که خیلی خیلی جایگاه بزرگ و مثبتی بین مردم و بین دستندرکاران سریال سازی و چه بازیگر چه کارگردان چه نویسنده متن، نمایش خانگی جای خودش رو باز کرد و همه خیلی مشتاق بودن باش کار کنن. توی این سالها کارهای خوبی هم توی شبکه نمایش خانگی اومد، سریال های خیلی خوبی اومد، یک پلتفرمی بودش که فیلم هایی هم توش گذاشته میشد. تو این مسئله کرونا حتی نمایش فیلم اکران و فیلم آنلاین وقتی اکران آنلاین بود، بعدش تو شبکه نمایش خانگی هم قابل دسترس بود. خلاصه خیلی، یعنی یه جورایی همه خیلی راضی بودن از این شبکه نمایش خانگی، ولی ظاهراً وزارت ارشاد خواسته که، یعنی این پیشنهاد رو داده، هنوز تصویب نشده، ولی خب چیزی که ترسناکه اینه که معمولاً وقتی همچین پیشنهاداتی میشه یعنی یه زوری پشتش هست که قرار تصویب بشه دیگه، و اون هم اینه که اختیار شبکه نمایش خانگی رو بدن به صدا و سیما. و خب این خیلی بده به خاطر اینکه بسیاری از کارگردانهایی که سالها بود که سریال نمی ساختن به خاطر همون مشکلاتی که تو صدا و سیما وجود داشت و حالا تو شبکه نمایش خانگی داشتن کارهای خوبی هم می ساختن، خب اینها همه شاکی شدن و گفتن که خب پس ما دیگه دوباره مجبوریم کار نکنیم. و خب این خیلی خیلی مسخره است. مصطفی کیایی اومد اعتراضی که به این قضیه کردیم بودش که الان صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی دوتا رقیبن و اینکه اختیار یکی از رقبا رو به اون یکی بدیم و اون یکی قرار باشه که قوانین وضع کنه،
بازی ناعادلانه‌ایه.
آره، این بازی خیلی اورتویسته در حقیقت و خب طبیعیه که دیگه همون شرایطی پیش میاد که تو صدا و سیما سالها بوده که از و همین قضیه باعث شده بود که مثلا ما توی سریال هایی که تو شبکه نمایش خانگی می اومدن می دیدیم که بازیگرهایی راضی میشن کار کنن که اصلا اهل سریال نبودن، مثل ترانه علی دوستی که خب مثلا اومد و توی سه فصل از شهرزاد کار کرد، مثل پرویز پورحسینی که الان داره سریال همگناه رو بازی
میکنه.
پرویز پرستویی منظورت میخوام، توی سریال همگناه بازی میکنه. حبیب رضایی مثلا داره تو سریال همگناه بازی میکنه. هدیه تهرانی، بازیگران خیلی خیلی خوبی اومدن و تو سریال های شبکه نمایش خانگی کار کردن و اگر این اتفاق بیفته و دوباره قرار بشه صدا و سیما اینجا هم رخنه و رسوخ بکنه،
طبیعتاً یعنی یواش یواش همه اینا دوباره میرن و اصلا شکل و شمایل ساخت این سریال سازی دوباره تغییر خواهد کرد و هر جایی خلاصه رد پایی از این چه میدونم آدم های
دولتی و چه میدونم این اسلامی گرایی که توی همه موارد دارن پیاده میکنن باشه، بله متاسفانه خراب میشه دیگه.
خب وقت ما امروز به پایان رسیده، با اینی که خب من میدونم که هنوز چند تا خبر داری برای اینی که بگی و به اضافه اینکه من دلم میخواست که چند تا از سریالایی که همکنون در شبکه نمایش خانگی و در واقع داره پخش میشه هم راجبشون صحبت کنیم، هم یه کمی به نقد و بررسی راجبشون بپردازیم، مثل سریال آقازاده که همکنون داره پخش میشه که خب فکر میکنم که نام این سریال خیلی مهم و با اهمیته و شاید برای اولین دومین بار هست که یه همچین موردی رو دارن در موردش میسازن، یه کمی هم بازتر از چون تو نمایش خانگی یه کمی هم بازتره، علارغم این که حالا فشار و مشکلاتی هم روش بوده که خب توی جلسات بعدی حتما با تو صحبت خواهیم کرد. مرسی از تو پونه جان. ترانه باغ سیب با صدای
طاهر
قریشی رو میریم به اتفاق میشنویم. ممنون از تو به خاطر برنامه امروز.
خیلی ممنون از تو حمید جان و ممنونم از شنونده ها که گوش کردن. تا هفته آینده خداحافظ.
خدا نگهدار.
باغ سیب باغ انار شکوفه بارون بهار عطر گل عطر چمن کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش یار من باغ توت باغ هلو بگو از عشق من بگو برگ بده شاخه بکش از حال من بگو بهش 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 باغ خواب باغ خیال شکوفه های پرتقال، یه تاج گل میدم به یاد، اگه بیادش با بهار، اگه بیاد اون که میگم سبز میشم غنچه میدم، به گوشه یا سنسترم نازکتر از گل نمیگم. کاش که بیادش یار من، کاش که بیادش یار من، کاش که بیادش یار من، کاش که بیاد. به غیر تو هیشکی نبود.